سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. حسین در زمان وفات ام المؤمنین حضرت خدیجه سلام علیها را خداوند انشاءالله به همه ما توفیق شناخت مقام و عظمت اون بزرگوار و پیروی از مقام و مسلک اون بانوی عزیز رو انقدر بفرماید انشاءالله. وقتی که جریان حق به صورت مداوم یا موردی از خودش ارائه ای رو برای مردم متجلی میکنه و مردم رو به امری دعوت میکنه، واکنش مردم در قبال جبهه حق غالبا زیر سه عنوان قابل بررسی و تحلیله. یک، برخی از مردم وقتی در مقابل حق و دعوت جبهه حق قرار میگیرن مخالفت میکنن. این اتفاقی که ما در تاریخ فراوان و مکرر می‌بینیم که انبیای مبعوث میشن، میان معجزاتی رو می‌کنن ولی مردم با اونها مخالفت می‌کنن. حضرت نوح علیه السلام 950 سال تبلیغ می‌کنن، غیر از 80 نفر صادقین با حضرت آخرین روز مخالفت می‌کنن. جریان مخالفت با جبهه حق در زمان وصل پیامبر مسائلش مشخصه. ابولهب عموی پیامبره، وقتی حضرت را میفتن که تبلیغ بکنن پشت سر حضرت حرکت میکنه، به هر کس که میرسن به اون فرد اشاره میکنه که من عموی اینم، کامل میشناسمش و اعوذبالله این مجنون این تحرش خیلی جدی نداره. در ابتدای وصل پیامبر امثال ابولهب که عموی پیغمبر هستن یا ابوجهل یا ابو سفیان در این جبهه قرار میگیرن. در کربلا که بروز حق خیلی پررنگ و علنی و ملموسه، باز هم ما شاهد حضور افرادی هستیم که در مقابل حق و جبهه حق تمام‌قد میستن. عمر سعد حمدازی ابو عبدالله سعید سعد بن عبی وقاص به عنوان کسی که مثلا صحابه پیغمبر بوده و هم دوره امیرالمومنین بوده، فرزندان با فرزندان امیرالمومنین هم دوره و حمدازی بودن، ولی در مقابل جریان حق میسته و تا حد به شهادت رسوندن ابو عبدالله هم پیش میره. جالب، در روز عاشورا در کربلا مرسد وقتی که احساس کنه هیچ راهی جز درگیر شدن با ابو عبدالله نداره، اولین تیر رو خودش پرتاب میکنه و بعد به اطرافیان یه وقتی رفتی پیش و عبدالله ابن زیاد بگید که اولین تیر رو خود مرسد پرت کرد و من این جنگ رو خودم دونستم آغاز بکنم و افتخار آغازش با خودمه. جریان دوم، افرادی هستن که نسبت به جبهه حق موضع بی‌طرفی میگیرن، اگرچه که هر کس نسبت به حق بی‌طرف باشه جزء جبهه باطله، ولی سعی میکنن هزینه همراهی با حق رو ندن. در جبهه دوم در زمان رسالت پیامبر افرادی رو میبینیم که خیلی دیر ایمان میارن، مثل عباس عموی پیامبر، عموی پیامبر برادران مثل ابو طالب یا حمزه صرف با پیامبر همراهی میکنند. پدر و عبدالمطلب پشت پیامبر ایستاده از ابتدا، اما او از ابتدا کنار ایسته و حتی در برخی جنگ‌ها به پیامبر شرکت میکنه. دیگه در نهایت بعد از کلی رفت آمد قبول میکنه که ایمان بیاره. زمانی که دیگه ایمان رو در دوره دوره نمیکنه، بیان در کربلا. در کربلا افرادی هستن آدم های صاحب نام، اینا سعی میکنن بی‌طرفی رو انتخاب بکنن، مثل ابن عباس پسر همین عباس عمی پیغمبر یا جعفر بن ابی طالب، عبدالله بن جعفر بن ابی طالب شوهر از زینا سلام علیها، اینا جرأت میکنن و ابو عبدالله رو گفتن و بی‌طرفی رو انتخاب میکنن و این دو جبهه کاری نداره. جبهه سوم افرادی وقتی حق اعلام حضور میکنه و یاری طلبه میان به همراهی میکنن. اینها کیا هستن؟ جبهه سوم در صدر اسلام امثال حمزه زید و شهدا علیه السلامه. با این که فضای اشراف قریش به ضرر پیغمبره، حمزه به نفع پیغمبر وارد عمل میشه، در مکه حمایت میکنه، بعد هم با حضرت میاد مدینه و فرماندهی لشکر پیامبر رو به عهده میگیره. در کربلا نمونه کسایی که پای حق ایستادن ابوالفضل عباس علیه السلامه با تمام هزینه هاش. حضرت خدیجه سلام الله علیها اینجا قرار میگیره. از سه جبهه‌ای که در قبال هم موضع میگیرن، اونایی که مخالفت میکنن، اونایی که بی‌طرفن و اونایی که همراهی میکنن، حضرت خدیجه جزء جبهه سومه، یعنی کسانی که پای هم می‌ایستن بلا برق ما بلا. قرآن کریم در مورد این افراد میفرماید که یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، من یرتد منکم عن دینه، اگر که شما از دین روی گردان بشید، گمان نکنید که خدا کارش گیر شماست، فسافه یعت الله به قوم یحبهم و یحبونه، خدا یه قوم رو میاره که هم او اونها رو دوست داره هم اونها خدا رو. عزتت علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین بسیار متواضع. عزتت علی الکافرین، در مقابل کافرین قدرتمند و قوی. یجاهدون فی سبیل الله، در راه خدا جهاد میکنن. ولا یخافون لومت لائم، از این که کسی اونا رو ملامت بکنه خیلی نگران نمیشن. برخی ها برای پشتیبانی از هم تا جای آمادگی دارن که کسی به اونا متلکی نگه، ملامت نشن، تکیه کلامی رو نشنون. قرآن میگه مؤمنی اگه قرار شد پای هم بایستن از ملامت نخواهن ترسید. خب خدیجه کبرا سلام الله علیها جزء گروه سوم آدمایی که حاضرن پای هم بایستن ولو اینکه هزینه بدن. چند دقیقه در مورد اون بزرگوار صحبت کنیم. خدیجه سلام الله علیها چه بود؟ یه اشاره به نسب حضرت بکنم بعد بیام سراغ عملکرد حضرت. جالب بدانید حضرت خدیجه به جهت نسب چه پدری چه مادری به حضرت ابراهیم علیه السلام میرسه، همانند همسرشون پیامبر که به جهت پدری به حضرت ابراهیم میرسن و همانند امام زمان ارباهان خدا که پدری به حضرت ابراهیم و مادری هم به حضرت ابراهیم میرسن. امام زمان علیه السلام از جهت پدر از امام زمان، از امام عسکری علیه السلام به پیامبر و به حضرت اسماعیل علیه السلام میرسن. از جهت مادری یعنی نرجس خاتون میرسن به اسحاق، یعنی پدر بزرگ امام زمان هم پدری هم مادری حضرت ابراهیم علیه السلام هستن. حضرت خدیجه اینطوریه، یعنی به جهت پدری حضرت خدیجه پدرشون خبیده، فرزند اسد، فرزند عبدالعزا، فرزند قصی بن کلابه که میشه جد چهارم پیامبر. به جهت مادری هم جده مادری حضرت خدیجه که لویه بن غالب باشه جد هشتم پیامبر باشه. نسب حضرت خدیجه به جهت پدری و مادری به حضرت ابراهیم علیه السلام میرسه و مثل پیامبر میکرد. اما چند نکته رو در مورد عملکرد حضرت خدیجه عرض میکنم که دلیل این که حضرت خدیجه اینقدر در تاریخ ماندگار شد چه بود؟ توفیق همسری پیامبر و توفیق مادری صدیقه طاهره سلام الله علیها رو پیدا کرد. اولین نکته در مورد ثروت حضرت خدیجه است. خب ما معمولا میشن که حضرت خدیجه ثروت رو در راه خدا داد، اما این ثروت حضرت خدیجه چقدر بود؟ دوم چجوری داد در راه خدا؟ آنچه که از ثروت حضرت خدیجه قطعی اومده دو تا قلم شرس بکنن، یک تعداد شتران حضرت که بعد مبرخی گفتن حضرت خدیجه 80,000 شتر داشت. دو غلامان و کنیزان حضرت 400 نفر بودن. به طور معمول یه انسان در خونه خودش یکی دو تا غلام داره، دو تا سه تا کنیز داره، 400 تا. این فقط دو قدم از ثروت حضرت خدیجه است. اما من با مقدارش کار ندارم، من با نوع دادن ثروت کار دارم. وقتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها به درخواست خواستگاری بزرگان عرب و بزرگان قریش ازدواج جواب منفی داد. افراد مختلف درخواست ازدواج کردن، از حضرت نپذیرفت. بعد از اونها حضرت خدیجه پیغام داد به پیامبر که پیامبر بیان خواستگاری شده. زمان قریش که نگاهشون نگاه مادی می اومدن و به حضرت خدیجه گفتن که چه کاریه؟ این همه خواستگار سرشناس داشتی و میخوایی به یتیم ابو طالب، چون پیامبر رو عموشون ابو طالب بزرگ کردن دیگه، پدرشون عبدالله که در همون ابتدای دنیا رفتن، گفتن تو میخوایی با یتیم ابو طالب ازدواج کنی؟ حضرت خدیجه بعد از این که به درخواست خواستگاری پیامبر جواب داد، پسر عموی خودش یا به نقل عموی خودش، پسر عموی احتمالا جدیتر باشه، فرض امام برکت ابن نوفل، گفت میری وای میستی کنار خانه خدا با صدای بلند اعلام میکنی که خدیجه دختر خویده هر چی داره، هر چی داره، و خودش رو به پیامبر اسلام چکار کرد؟ بخشید خودش و ثروتش رو به پیامبر بخشید. اینو میره علنی اعلام میکنی، نه اینکه پیامبر به بعثت که رسید حالا از حضرت خدیجه چیزی میخواد، حضرت خدیجه هم به اون میبخشه، نه خیر، گفت میری اعلام میکنی من و هر چه که مال منه برای پیامبره. که اینجا بود که زنان قریش احساس کردن خدیجه سلام الله علیها در این تصمیمی که گرفته دیگه متزلزل نخواهد شد. بعد داره که پیامبر یه عبارتی دارن میفهمن هیچ مالی مثل مال خدیجه به من سود نرساند. حتی زمانی که پیامبر خواستن از مکه حرکت بکنن به سمت مدینه، پول دوتا شتری که برای خودشون و همراهشون دادن که راه بیفتن به سمت مدینه رو از ثروت حضرت خدیجه تهیه کردن. بعد پیغام دادن به امیر المؤمنین علی جان، خودت و فاطمه و باقیه بازماندگانی که در مکه بودید هم پشت سر من راه بیفتید، بیایید بر خودتون مرکب تهیه بکنید. پول مرکب امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره و ثروت خدیجه سلام الله علیها بود. این که آن بیشتر حضرت خدیجه ثروت شد پیامبر داد، یعنی گویی مثلا پیامبر یه وقتی کار رو به سطحش پیش نمی‌رفته به پول نیاز داشته، بعضی وقتا یه مقدار پول به من بده، نه خیر، خودم و هر آنچه دارم برای پیامبره. این اولین عملکرد حضرت. دو، تبلیغ حضرت خدیجه برای پیامبر و نوع ابرازی که اون حضرت نسبت به پیامبر داشتن. خب بعد از این که 3 سال از بعثت پیامبر گذشت، آیه نازل شد که پیامبر و انذر عشیرت کن اقربین، فامیلات رو دعوت کن و آنها رو انذار کن و دعوت علنی کن. وقتی اینا جمع شدن، خب منتظر بودن ببینن چه خبره. حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اینکه کسی صحبت بکنه فرمودن که ای بنی هاشم، بدانید که شأن محمد صلی الله علیه و آله و سلم ما نیمه شعبان پنج اومدی از سر نمیدونم مسجد حضرت بقیت الله صلوات بر حضرت بقیت الله چرا اینقدر صلوات بیحال و کسره. هدیه به پیشگاه حضرت صاحب ارحام الفدا که در مسجد بزرگوار هستی یک صلوات خوب هدیه بفرمایید. بدانید که شأن او عظیم و بزرگ است و فضل او فراگیر و بخشش او زیاد. و بعد حضرت خدیجه شروع میکنه به مهمانها هدیه دادن، به اونها هدیه میدن که به نوعی برای شنیدن حرف پیامبر اینها آماده بشن. یه وقتی حضرت خدیجه سلام الله علیها 2 بیت شعر برای پیامبر میگن، اون شعر رو بخونم خیلی جالبه. میفهمند که فلاعنتی امسی فی کل نعمت و دامت لی الدنیا و ملک الاکاسره. حضرت میگه فلاعنتی امسی فی کل، اگر من در حالی که در نعمت ها غرقم روزم رو شرط بکنم و دامت لی الدنیا و ملک الاکاسره و در حالی که دنیا بر من بگذره که مثل کسرای ایران پادشاه ایران ملک و فرمانروایی داشته باشم. سما سبیت اندی جناب و بعوزتن، نزد من مساوی نیست. همه اینها حتی به اندازه یه بال پشه، حتی به اندازه یه بال پشه همه اینها نمیارزه. ازارم یکون عینی لعینه که ناظره، اگر چشمم پیامبر به چشم تو نگاه نکنه. این اشعار حضرت میگفت و میخوند. اینا تبلیغ قولی حضرت خدیجه برای پیامبر، ولی تبلیغ عملی چی؟ پیامبر تازه اعلام کرده و هنوز مردم با او همراه نشدن و خیلی هم آشنا نیستن که بعثت چیه و نبوت چیه. فردی به نام عفیف بن قیس کندی، این تاجر میاد مکه، میگه نشسته بودم در کنار خانه خدا با عباس عموی پیغمبر صحبت میکردم، دیدم یه آقایی که خیلی چهره وجیهی داره به من ایستاد در مقابل کعبه و شروع کرد به نوعی نیایش کردن و نماز خوندن. یه آقازاده هم از راه اومد ایستاد سمت راست او، یه خانومی هم اومد ایستاد پشت سر او و سنفری شروع کردن با همدیگه و همراه نماز خوندن. و عباس گفتم این آقا که چهره وجیهی داره؟ گفت این برادر زدمه که تازه به نبوت مبعوث شده. گفتم اون آقازاده کیه؟ گفت اون یکی برادر زادم علی بن ابی طالب. گفتم اون خانم کیه؟ گفت همسر برادر زادم خدیجه کبرا سلام الله علیها. و حضرت خدیجه علی‌رغم همه گرفتاری‌ها می اومد پشت سر پیغمبر سه نفری با امیرالمومنین نماز می‌خوندن تا دین پیغمبر به زمین باقی نمونه. و همین باعث شد خیلی از زن‌های مکه در زمانی که زن‌ها به شدت مورد بی‌احترامی بودن احساس کنند که انگار در دین پیغمبر زن‌ها یک جایی و مکانتی دارند. سوم، اقرار به ولایت امیرالمومنین علیه السلام توسط حضرت خدیجه. شاید شما بفهمید که حضرت خدیجه سال دهم از دنیا رفته در حالی که امیرالمومنین اون موقع هنوز یه نوجوان بوده و اصلا قدیر و ولایت مطرح نبوده. پیامبر اومدن پیش حضرت خدیجه گفتن خدیجه، امیرالمومنین هم حضور داشت، گفتن خدیجه شروط اسلام رو جبرئیل اعلام کرده. یک، اقرار به یگانگی خداوند، باید توحید رو بپذیریم. حضرت خدیجه بپذیریم. دو، اقرار به رسالت انبیا، نه فقط پیامبر خاتم، همه انبیا. حضرت هم بپذیریم. سوم، اقرار به معاد و عمل به دستورات شریعت. حضرت خدیجه گفت این سومی هم پذیرفتن. پیامبر فرمودن چهارمین شرط ایمان اینه که اطاعت بکنی از اولی الامر و ائمه طاهرین و از دشمنان اونها براءت بجویید. حضرت خدیجه فرمودن این رو هم پذیرفتن، ولی ما به ازاش چیه؟ پیامبر فرمودن ما به ازاش ولایت این آقازاده ای که اینجا نشسته، ولایت امیرالمومنینه. خب اینجا که حضرت فرمودن ولایت امیرالمومنینه، حضرت خدیجه فرمودن من چه کنم؟ پیامبر فرمودن یا خدیجه زعیم یدک فوق ید علی، دستتو بذار بالا دست علی. اینجا داره که پیامبر از خدیجه فرمودن چه کنم؟ پیامبر فرمودن من دستم بذارم بالای دست علی، تو هم همینطوری که من گذاشتم دستتو بذار، چون خود پیغمبر هم باید به قدرت امیرالمومنین قائل بشه. یه جایی پیغمبر به امیرالمومنین میرسیدن و میگفتن السلام علیک یا امیرالمومنین. حضرت میگفتن یا رسول الله شما هستید امیرالمومنین؟ منم. پیغمبر میگفتن خدا گفته، گفته سلم علی علیه به امرت المومنین، به علی به عنوان امیرالمومنین سلام کنید، نه به عنوان علی. حضرت خدیجه دستش رو گذاشت رو دست پیامبر و پیغمبر فرمودن که فبای ایله با علی بیعت کن، فبایعت علا مثل ما بایع علیه علی بن ابی طالب علیه السلام. همونطور که امیرالمومنین با پیامبر بیعت کرده بود، حضرت خدیجه با امیرالمومنین بیعت کرد. علا انه لا جهاد علیها، غیر از جهاد که بر زن واجب نیست. ثم قال یا خدیجه، پیامبر فرمودن ای خدیجه هذا علی، این علی مولا و مولا المؤمنین، این مولای تو و مولای همه مؤمنینه و امام هم بعدی و امام مؤمنین بعد از منه. قالت صدقت یا رسول الله، حضرت خدیجه فرمودن یا رسول الله درست میگی، قد بایعت او علی ما قلت، من همونطور که فرمودید با علی بیعت کردم. اشهد الله و اشهد و کفا بالله شهیدا علی ما، تو به خدا شاهد باشید و خدا بر شهادت کفایت کنه. حضرت خدیجه در زمان حیاتشون در نوجوانی امیرالمومنین به عنوان امیرالمومنین با او بیعت کردن. چهارم، توجه خاص حضرت خدیجه به وجود نورانی پیامبر. خب حضرت از خانه خارج می شدن و حضرت بی احترامی می شد، جسارت می کردن، چیزی بر سر پیامبر می ریختن. وقتی بر برگشتن عبارات خدیجه سلام الله علیها پیغمبر رو التیام میداد و میفهمیدن که همسرم من به حقانیت تو ایمان دارم و همونطور که خودت میگی خدا ان شاء الله تو رو مستر خواهد داد. اینجا ممکنه به ذهن بیاد که آیا پیامبر هم به تسلا نیاز داره؟ یه وجود نورانی مثل پیامبر عزیز ما به تسلا نیاز داره؟ پاسخ اینه که بله. خداوند جای مختلفی در قرآن جریان پیامبر سابق رو برای پیامبر نقل می‌کنه که چه بشود؟ که پیامبر تسلا پیدا کنه. اگر به تو فشار میارن، اگر تو رو تکذیب میکنن، ببین پیامبرای قبل چه بودن و چه شدن، خیالت راحت باشه که آخرش تو پیروز میشی. بذار پیامبر ما هم به عنوان یک انسان به این که همسرش با ما همراهی بکنه و او رو دلداری بده قطعا نیاز داره. این دلداری های قولی حضرت خدیجه، اما یک کاری حضرت خدیجه کرد که اون کار خیلی کار هوشمندانه بود. پیامبر صاحب پسری شدن، اون پسر از دنیا رفت، حالا فارغ از این که قاسم بود یا فرزند دیگری، پیامبر خیلی قصه میخوردن و اشک میریختن. اینجا خدیجه سلام الله علیها اقدام کرد به خرید یک غلامی به نام زید بن حارثه. او رو خرید و به پیامبر هدیه کرد. این زید بن حارثه بعد انقدر به پیامبر نزدیک شد و انقدر به پیامبر ارتباطش خوب بود که او رو پسرخوانده پیامبر می‌دونستن و حضرت هم خیلی به اون لطف داشتن. در حالی که وقتی پدرش اومد دنبالش و گفت برگرد به خانه و کاشانه خودت، به اونجا آقایی بکن با این ثروتی که من دارم، گفت من غلامی پیامبر رو به آقایی در کنارتو و در شهر خودم ترجیح میدم. اینجا وقتی حضرت خدیجه احساس کرد پیغمبر اینقدر قصه دارن برای دست دادن پسرشون، غلام رو برای حضرت خریداری کرد که بعد شد پسرخوانده پیغمبر. و نهایتا عملکرد حضرت در شهر ابی طالب، خب در روز اول سال هفتم بعثت قریش جمع شدن، یه پیمانی بستن، قرار شد هیچ کس با خاندان پیامبر و کسایی که اسلام آوردن دیگه معامله ای نکنه، یعنی تحریم اقتصادی کامل. خب گفتن چه بکنیم؟ پناه آوردن به شهر ابی طالب، منطقه‌ای که متعلق بود به پدر امیرالمومنین علیه السلام. اینا رفتن اونجا چون قرار بر این بود که هیچ کس با اینها معامله نکنه، عملا گرفتار شدن و نمی‌دونستن چه باید بکنن. اینجا خدیجه سلام الله علیها سه نفر بود، یک حکیم ابن حزام که خواهرزاده حضرت بود، دوم ابوالعاصب ربیع که داماد حضرت خدیجه بود و سوم هشام ابن عمر که از دوستان خانوادگی حضرت خدیجه بود. حضرت این سه نفر رو مأمور کرد که از ثروت بزرگوار برن کالا بخرن و بیارن. خب چون اینا تحریم بودن، هم کالا رو از جای دورتری می‌خریدن هم قیمت بیشتری می‌پرداختن. تمام این سه سال آزموده مردم که در شهر برمی طالب بودن رو حضرت خدیجه یک تنه تقبل کرد و برآورده کرد. این عمل که همون چیزیست که قرآن می فرماید که یجا رو فی سبیل الله در راه خدا جواب میکنن و لا یخاف ملامت الله. حالا اگر کسی امرار ملامت کرد که شما با این جایگاه چطور دارید مثلا به این وضعیت تمیدید، خیلی خودشون دیگر رو نخواهد کرد. خب خدیجه برای بزرگوار چه جایگاهی درست کرد؟ به جایگاه بزرگوار اشاراتی بکنم و بسیار رو جمع بکنم. مقام خدیجه سلام الله علیها به جایی رسید که پیامبر می‌فرمایند که شب معراج یه اتفاقی برام افتاد. این روایت رو زراره نمی‌کنه، میاد تا میرسه به عباسی بن خدری. اما رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
گفتن فقال لها الذي قال جبرئیل، گفت
قدر میفهمن فقالت حضرت خدیجه بعد از این سلام رو دریافت کردن فهمیدن ان الله هو السلام و منه السلام و الیه السلام و علی جبرئیل السلام. خدا سلام، سلام از اوست و به سوی اوست و سلام بر جبرئیل باد. این مقام کسی است که در راه خدا به تمام وجود مجاهده کرده. نمونه دوم، وقتی که حضرت خدیجه زن قطاره باردار شدن، حتما شنیدید که زنان قریش حضرت رو به نوعی منزوی کردن و قرار گذاشتن کسی اون حضرت سر نزنه. گفتن که با توجه به اینکه او همسر یتیم ابو طالب شد و دینش رو عوض کرده، کسی اون سر نزنه. اونم در دوره‌ای که هر خانمی نیاز داره برای خانم‌ها رو سر بزنه و اگر حاجت داره برای اون برآورده بکنن. این جریان می‌کشید تا زمانی که نزدیک شدن به زمان ولادت صدیقه طاهره سلام الله علیها. حضرت خدیجه می‌فرماید من نشسته بودم، یک غمم غم این بود که بچه داره به دنیا میاد و غم دوم این بود که کسی نیست منو یاری کنه. حضرت می‌فرماید یه بار دیدم خانم‌های وارد شدن، نگران شدن به خاطر اینکه اینا رو نمی‌شناختن. یکی از اینها برگشت گفتش که خدیجه نگران نباش، ما فرستادگان خداوند هستیم برای کمک به تو. همچنان نگرانی رو در چهره من دید، گفت من ساره همسر ابراهیمم، این آسیه همسر فرعونه، این مریم مادر عیسی و این کلثوم خواهر موسی سلام بر مجمعینه. خداوند چهار زن بهشتی رو فرستاد تا در زمان از هم کمک کنم به خدیجه سلام بر مجمعینه. این مقام است. سه، وقتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها در حال احتضار قرار گرفتن و حالشون خیلی نامناسب شد، اینجا روایت داره که از امام صادق علیه السلام قال ان خدیجه در ماتوفیت جعلت فاطمه تلود به رسول الله و تدور حاله و تسأله یا رسول الله عین امی. وقتی که حال حضرت خدیجه خیلی نامساعد شد و رو به موت شدن حضرت، صدیقه طاهره هی دور پیغمبر میچرخید و میگفت عین امی، چون مادر رو در جای دیگه قرار بدیدن و حال حضرت خدیجه مناسب نبود و حضرت در حال وفات بودن. اینجا و تسأله یا رسول الله عین امی فجعل النبی لا یجیبها فجعل تدور علی من تسأله و رسول الله لا یدری ما یقول. هی این دختر بچه دور پیغمبر میچرخ، سوال تکرار میکرد. پیامبر حیران بودن که چی جواب بدم به این دختر کوچولو و بگم مادرش کجاست، چه اتفاقی افتاده. اینجا فنظر جبرئیل، جبرئیل نازل شد، فقال ان ربک یأمر که ان تقرا علی فاطمه السلام. جبرئیل نازل شد و یا رسول الله خداوند می فرماید به فاطمه سلام منو برسون و تقول لها و به حضرت بگی ان امک فی بیت من قصب کآبه من ذهب و آماده من یاقوت احمر. به فاطمه بگو مادرت در یک قصبیه که سراسر طلا و امتاش از یاقوت قرمز و یاقوت سرخه، نگران نباش دختر. با کیان بین آسیت امرأت فرعون و مریم بنت عمران و همراهش کیان مریم دختر عمران و آسیه همسر فرعون. فقالت فاطمه، اینجا پیامبر اومدن گفتن دخترم بیا خداوند به تو سلام رسونده، گفته مادر در یک جاییست، در یک قصریست که از طلاست و عمودهای اون قصر از یاقوت سرخه. فقالت فاطمه، حضرت فرمودن ان الله و السلام و منه السلام و الیه السلام، خداوند سلام، سلام از اوست و به سوی اوست. و صدیقه طاهره آرام شد. این سومی نمونه از نمونه هایی که در جایگاه حضرت خدیجه سلام را بخواست. نمونه چهارم، محبت پیامبر به اون بزرگوار، هم به خودشون هم به اطرافیان حضرت خدیجه. یه وقت داره که یکی از همسران پیغمبر، یکی از امهات المؤمنین میگه من به حضرت خدیجه فسادت کردم. میگه که فقالت ماهر تو علا احد من نساء النبیه ماهر تو علا خدیجه، من به هیچ کدوم از همسرای پیغمبر به اندازه خدیجه فسادت نکردم و ما رأیتها قد ولکن کان یکثر ذکرها و ربما یقتلها یقتلها اعزار سنه یبعثها فی صدائق خدیجه. میگه من حسادت میکردم به خدیجه، پیغمبر خیلی از خدیجه یاد میکرد، حتی وقتی یه قربانی رو پیغمبر انجام میدادن و قطعه قطعه میکردن بلا فاصله شروع میکردن اولی و بهترین قسمت های قربانی رو برای فامیلای از خدیجه میفرستادن. فرام بما خورتو نبو که انهو نم تکن فی دنیا امرو انجام ادنا خدیجه، و گشن پیغمبر بشن یه جوری در مورد خدیجه یاد میکنه، این را غیر از خدیجه میزنی تو آدم نیست. حضرت و یعقوب انما کانت و کانت منها بلد، خدیجه کی بود؟ کسی بود که من از اون بلد دارم. و قال امام المؤمنین میگه بلغت امر ربه از وجل ان یبشرها به بیت من قصد به جنه. میگه پیغمبر گفتش که تو چی میفهمی خدیجه کی بود؟ خدیجه مادر بچه ها بود. و اینجا امام المؤمنین میگه که و خداوند هم در گفته بود که او در خانه ای از طلا در بهش زندگی میکنه و احساس کردم رسالت فایده نداره. با جای دیگه ای همین همسر پیامبر میگه زکر نبی صلی الله علیه و آله و سلم فقالت، یکی از همسرهای پیغمبر که به حضرت خدیجه رسالت میکرد گفت ما رو کیک علا عجوز همراه این من عجائز بنی اسد، چی باعث میشه تو برای پیرزن صورتی و سرخ‌چهره ای از پیرزنهای بنی اسد اینقدر گریه بکنی؟ یعنی که عبارتی به کار بود که به نوعی حضرت خدیجه مثلا بیاره پایین و شنشون کم کنه. فقال پیامبر برگشت با تندی گفتن صدقت نیست کذب، اون خانم که تو ازش یاد میکنی من تصدیق کرد در زمانی که همه شما رو تصدیق کردید. و آمدت بی اسکفرت، اون وقتی به من ایمان آورد که همه شما کافر بودید. و قلت لی اذ اقمتم، و وقتی به من فرزند آورد که شما همتون عقیم بودید. قالت، این خانم که حسادت میکرد میگه فما زلت اتقرب و الی رسول الله بذکرها، من دیدم از این به بعد اگه خانم به پیغمبر نزدیک بکنم هیچ راهی نیست جز این که از خدیجه نیکی یاد کنم. این محبت پیغمبر به خود خدیجه به بستگان بزرگوار اصلا تو بباید پیغمبر همین که قربانی میکردن مصمدی شطوری اول بهترین وطاها رو جدا میکردن بفرستادن برای بستگان حضرت خدیجه تا آخر عمرشون. یه وقتی داره که پیرزنی اومد پیامبر بنا به نقلی عبای خودشون رو پهن کردن، اون پیرزن نشست و خیلی با اون به صمیمیت برخورد کردن، خیلی اهل پرسی و دلجویی کردن. وقتی اون پیرزن خواست بره اصحاب یا یکی دیگر از همسران بنام از اون کرد این کی بود حضرت من شما اکرام کردید؟ از اون فهمدن این پیرزن در ایام تنهایی خدیجه ما سر بزد به سر این که به ما سر میزده پیامبر عبای خودش رو برای پهن میکنه که او رو اکرام بکنه. نکته بعد قرار گرفتن حضرت خدیجه در میان برترین زنان آمده، این عبارت پیامبر از اونی که حضرت میگن افضل نساء اهل جنه، بالاترین زنان اهل جنه کیان؟ خدیجه تو بنت خویلد، مریم ابنت عمران، آسیه تو بنت مظاهر و فاطمه تو بنت محمد صلی الله علیه و آله. این عبارت رو بینیم، عبارت اینه که از سلام علی ازواجک طاهرات خیرات، به پیامبر بگیم پیامبر سلام بر همسران سه تا نمونه شو بگم. امام مشتبه علیه السلام وقتی با معاویه معارجه کردن و مناظره کردن، حضرت فرمودن جده من خدیجه، جده تو کیه؟ بزنی بود به نامه نفیله نفیله خیلی خانم بدنامی. حضرت میگن لعنت بر پستر از ما در پستر، مادر بزرگ من این مادر بزرگ توید هر کی پستر لعنت خدا کنه. ابا عبدالله در روز عاشورا وقتی دیگه نای جهنم نداشتن تکه دادن به شمشی، خودشون رو معرفی کردن، گفتن عربنو عربنو، بعد میگن عربنو خدیجت کبرا، خدیجت کبرا، من پسر خدیجه کبرا هستم که اولین زن مسلمان بود. ابا عبدالله تو اون شرایط به این بزرگوار افتخار میکنه برنامه رو میاره. امام سجاد علیه السلام در شام وقتی میان خطبه بخونن میگن من فرزند پیامبرم، فرزند اخیم، فرزند فاطمه، میگم من فرزند خدیجه کبرا هستم. اینها جایگاه این خانومه. مجاهدت در راه خدا و قبول حق در زمانی که شاید هم خیلی رونق نداشته باشه، خیلی مشتری نداشته باشه، خیلی سلام و صلوات و احوال شخصی نداشته باشه، نتیجه میشه اینی که اثر از رو تمام بکنم با وصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها. وقتی که اون بزرگوار در حالت انتظار قرار بهار مناسبی نداشتن، سه تا وصیت کردن. وصیت اول حضرت این بود که فرمودن که یا رسول الله، من در قبال شما تایی کردم و حق شما را ادا نکردم، من را عفو کنید. پیامبر فرمودن که فاطمه جان، خدیجه جان چیزی نبوده از تو جز خیر و نیکی. و خیلی پیامبر اینجا به حالت هم با قصه از خدیجه زمانه به نیکی یاد کردن. این یک. دو، فرمودن بزرگوار قبل از منده که گفتن یه وصیت دارم رو نمیشه به شما بگم. صدیقه طاهره رو خواستن اون دختر کوچولو اومد، فهمیدن که دخترم رو به پدر بگو اوایل که زمان نزول بعد تجربه کردن و عنوان کفن بدن به من، چون من از شب اول قبل و سال قبل میخواستم. اینجا پیامبر با چه عشق اوایل دادن و خوب بدونی که جبرئیل از بهش کفن آورد، گفت خداوند میفرماید خدیجه همه چیشو در راه خدا داده، کفنش با ماست. این وصیت دوم. اما این وصیت سومی هم حضرت خدیجه کردن، اون این بود که فرمودن یا رسول الله، من به تو توصیه میکنم در مورد دخترم فاطمه. دخترم فاطمه سن و سالش کمه و من نگران زمان قریش که بعد از من در زمان من با من خوب نبودن، بعد از من فاطمه رو آزار بدن. از تو خواهش میکنم مراقبت کن، کسی سر فاطمه من فریاد نزنه، کسی فاطمه من تحقیر نکنه، کسی به صورت فاطمه من سیلی نزنه. پیامبر شروع کردن به گریه کردن و به خدیجه سلام الله علیها قول دادن که مراقبت کنن از صدیقه طاهره که اون بزرگوار بعد از خدیجه سلام الله علیها سختی نبینه. من میخوام عرض بکنم که اینجا حضرت خدیجه برای یه دختر خانم نگران بودن، وصیت کردن و با قول پیامبر دلشون آرام گرفت از دنیا رفتن. اما یه بزرگواری قرار شد از این دنیا برن، 84 تا زن و بچه رو قرار بسپارن. به کی؟ به یه خانم دیگری. اونجا ابا عبدالله فرمودن که زینب جان، طوری که نکنید که دشمن شاد بشه، به صورت اون لطمه نزنید. اما این که آیا زینب کبرا بعد از اتفاقات عصر عاشورا چه کرد برای حفظ این بچه ها و چه بر سر بزرگوار اومد، حدش اینه که